قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا قذف في قلبه حب الحسين. یکی از آرزوهای ما، یکی از دعاهای ما اینه که خدا حسن عاقبت نصیب ما بگرداند، یعنی تمام این کارا و تمام این فعالیتها و تمام این سوز و گدازها و عزاداریها و شادیها و تمام این زندگی ما ماحصلش بشه عاقبت به خیری. آقای قرائتی نقل میکنه: من رفتم محضر سه نفر از علمایی که بالای 70-80 سال عمرشون بود، یعنی اواخر عمرشون. یکیش حضرت آیت الله گلپایگانی بود. میگفت رفتم محضر این بزرگوارا، گفتم که قشنگترین و بهترین دعایی که ثمره عمرتون باشه چه دعاییه؟ فرمودن بهترین و زیباترین دعا، دعای عاقبت به خیری است. اللهم اجعل عاقب امورنا خیرا، خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود گردی و ما رستگار. یعنی آدم تمام این عمرش رو بذاره نوکری مکتب اهل بیت بکنه، حالا بیاد طلبه بشه، بره دانشجو بشه، بره هر سمتی هست از سمتهای دنیایی مشغول بشه، منتها لحظه آخری که میخواد از این دنیا بره عاقبت به خیر از دنیا بره. که خدا در قرآن میفرماید: سلام علی یوم یموت و یوم ابعث حیا. در قبلش میگه که سلام بر روزی که انسان متولد میشه، روزی که انسان میمیره و روزی که در قیامت انسان محشور میشه. خیلی ها بودن در مکتب اهل بیت بودن، یک عمر نوکری میکردن در مکتب اهل بیت، اما لحظه آخر میبینی که عاقبت به شر میشن، عاقبت به سوء میشن، سوء عاقبت دچار میشن. یک کسی بود همدرس حضرت امام بود، که از علما، که از بزرگان بود، لحظه آخری که داشت از دنیا میرفت عالم بود، قرآن رو آوردن گفتن بیا تبرک کن به وسیله این قرآن. آدمای معمولی هستن لحظات آخر نمیدونم نصیب شده ببینید این لحظات رو یا نه، قرآن رو میبری بالا سرشون، احترام به قرآن میذارن. آدم معمولیه، شاید اهل زیاد نماز و روزه و این مسائل نباشه، اما احترام و حرمتی که به کلام الله دارن ویژه است، حتی در لحظات احتضار. این عالم رو آوردن لحظات احتضار، قرآن رو بهش دادن، به جای اینکه قرآن رو ببوسه، عالمه، نعوذ بالله، قرآن رو گرفت پرت کرد به دیوار، گفت خدا ظلم کرد به من، خدا به من عالم ظلم کرد، من هم تلاش کردم، چرا فلانی به فلان جا رسید من نرسیدم. هرچی بهش گفتن بابا لحظه آخره دیگه، جانی در بدن نداری، عاقبت به شر داری میشی، فایده نداشت. وقتی سر مقدس ابا عبدالله الحسین رو منزل به منزل آوردن که واقعا باید کتاب نوشته بشه، این سر مبارک، آیاتی که تلاوت شد، محلهایی که سر مبارک رفت، یکی محله یهودی نشین حران بود، یهودی ها جمع شده بودن، دو سه تا از یهودی ها جمع شده بودن، مشروب خورده بودن. وقتی سر مبارک رو میبرن کنار اینها قرار میدن، اینا توجهی نمی کنن. یک کسی بود به اسم یحیای یهودی، یحیا نامی بود، میگه همینطور زل زد به سر مبارک سید الشهدا. دقت کرد، یک لحظه رفت تو بحر این سر مبارک، یه رفیقاش بهش گفتن چیکار داری میکنی؟ چیکار داری میکنی؟ اوف، میگه نگاه کردن جرمه، دارم نگاه میکنم، اجازه بدید من نگاه بکنم. زل زد به سر مبارک سید الشهدا. یک دفعه صدای قرائت قرآن از لبان مبارک ابا عبدالله الحسین شنید: و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. برگشت گفت یه سوال دارم، یهودیه، میپرسه که این سر مال کیه، قضیهش چیه، موضوع چیه. بهش میگن که بله این امام مسلمان هست که ادعای امامت کرده. پسر کیه؟ این پسر علی ابن ابی طالبه، پسر حضرت زهرا سلام الله علیها است، جدش هم پیغمبر رسول خدا است، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. عجب، پسر رسول خداشون رو اینطوری سر بردید، اینطوری کشتن؟ عجب، قضیهش چی بوده؟ گفتن که ای با خانوادهش رفته بود و جریان کربلا رو براش تعریف کردن. ای زد تو سر خودش، خاک بر سرم، یهودیه، خاک بر سرم. گو حالا چی کار باید بکنم من طرفدار این آقا بشم؟ آقا چی کار باید بکنم طرفدار این آقا بشم؟ گفتن این آقا مسلمون بوده، مثل که مسلمونه یه چیزایی میگن مسلمون میشن. گفت چی میگن، میتونید بهم بگید؟ گفت سری کلمات هست، شهادتین میگن، مثلا میگن اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه. اشهد ان علی ولی الله، مسلمون میشن. شهادتین رو گفت من مسلمون شدم. بهش گفتم بابا مسخره نکن، تو کجا، اسلام کجا؟ گفت من مسلمون شدم، حق ندارید دیگه دست به این سر مقدس بزنید. ولوله شد بین این چند نفر که نشسته بودن، مردم جمع شدن، چه خبر شده؟ این آقای یحیی مسلمان شده. چند ثانیه گفتم بابا بیا بکش کنار، چی داری میگی مسلمان شدم یعنی چی؟ گفت من مسلمان شدم. بابا این گناه داره، این چیزی که شما دارید میگید، من مسلمانم، دین این آقام. هر چقدر اصرارش کردم بابا بیا کنار، اصلا چه حرفیه میزنی فلان، گفت من نمیذارم دست به این سر مقدس بزنید. قیمت تعیین کرده بودن برای سر مقدس سید الشهدا، گفت نمیذارن دست به این سر مبارک بزنید، هر چقدر اصرار کردن گفت باید بجنگید. جنگیدن، کشته شد. الان در حران قبر یحیای شهید زیارتگاه مسلمینه. نه نماز خوند، نه روزه گرفت، چند ساعت بیشترم مسلمان نبود، چند ساعت به فاصله شهادتین رو جاری کردن و به واسطه فاصله کشته شدن. همین، از ابتدا تا انتها چند ساعت بیشتر نبود. شد یحیای شهید. تو انقلاب اسلامی یه تیکه از این ور یه تیکه از اون ور، تو انقلاب اسلامی ما چند مورد از اینا داشتیم. طیب رضایی یه کسی بود از این قلاده کشا و از این کسایی که لات و الوات بودن، اینقدر شاه رو، این شاه ملعون رو دوست داشت که خالکوبی کرده بود عکس شاه رو بدنش و خانواده شاه رو. قدیمی‌ها شاید بشناسن این آدم رو، از این عربده کشا و چماق به دستای تهران بود که هر موقع جای کسی رو می‌خواستن سرکوب کنن اینها رو می‌فرستادن. ما توفیق شد بریم تهران محل شکنجه این طیب رو ببینیم، تو موزه شهدای تهران که قبلا زندان ساواک بود. من خودم از نزدیک اونجا دیدم، واقعش هم خودم خوندم. بهش گفتن بیا یه کاری بکن، بیا بگو امام به من پول داده، امام به من پول داده، من چماق به دست بیام بریزم تو خیابون، شیشه های مغازه رو بشکنم، مغازه ها رو بشکنم، نابود کنم، مردم رو بزنیم و فوش بدیم. بیا یه ادعا رو بکن، هر پولی خواستی ما بهت میدیم. قبلا هم بهش میداد، بهش میرسوندم. گفت من این کار رو نمی کنم، این کار رو نمی کنم، این کار نامردیه، امام هیچ وقت این کار رو نمی کنه. بهش گفتم بابا تو حالا از کی امام میشناسی تا الان؟ تو خود نسا نه اهل نمازی نه اهل روزه. گفت من نمی کنم این کار رو. طیب رضایی هر کاری کردن انجام نداد، گرفتن انداختنش تو همین زندان که الان موزه است، شروع کردن به شکنجه دادنش، گفتن باید فحش بدی به امام، باید به امام فحش بدی. گفت من به بچه حضرت زهرا فحش نمیدم، من به فرزند حضرت زهرا فحش نمیدم، میکشیمت. گفت بکشید. علیکم السلام. اینقدر شکنجهش دادن که یکی از علما میگه من تو زندان بودم، قرآن رو باز کردم استخاره بگیرم ببینم سرانجام این طیب چی میشه. این آیه در اومد، الیه یسعد و کلمت طیب و العمل و صالح یرفعه. گفتم این به شهادت میرسه، آخرم اینقدر شکنجهش دادن به شهادت رسید. شهادت مقام شهوده. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. شهید زنده است، به مقام شهادت میرسن. به قول شهید آنویدی میگه شهادت یک لباس تک سایزه، این نیست که برای هر کسی یه سایز درست کنه، یه لباسه، خودت رو باید اندازه این لباس کنی. هر موقع اندازه این لباس شدی این لباس رو بهت میدن. طیب تو دو سه ماه تو چی کار کردی شدی اندازه لباس شهادت؟ برگردیم 1400 سال قبلش، زهیر ابن قیم. شنیدید هر جا امام حسین، زهیر عثمانی المذهب بود. عثمانی المذهب یکی از فرقه های تقریبا خیلی فرقه بدی هن، اینقدر بدن که دیگه عثمان رو کشتن دیگه، بالاتر از این که دیگه نیست، اینقدر فساد کرد کشتنش که امیرالمومنین بهش نامه نوشت نکن بابا این کارا رو نکن تو حکومت، میکشنت. خلیفه کشی رو در اسلام باب میکنی. آخرم که کشتن امیرالمومنین گفت من گفتم این کارو کرد، کارو میکنه، آخری سرش میاد. یه چیز عجیبی هن. این عثمانی المذهب بود، از بزرگان کوفه بود، آدم کمی هم نبود، آدم بی ارزشی هم نبود، از بزرگان و ثروتمندان کوفه بود، هم از لحاظ علمی هم از لحاظ مالی. مذهبش هم از شیعه نبود، عثمانی بود. هر جا امام حسین علیه السلام خیمه به پامیگری میره برتر، تو هر کاروانسرایی میدید که حالا به ذهنش خطور میکرد که ممکنه امام حسین اونجا جمع بشن خیمه برپا کنن، این میرفت یه جا دیگه خیمه برپا میکرد، هی فرار میکرد، در میرفت، تا یه جایی بالاخره مجبور شد وقتی امام حسین بخواد این لباسه بخواد اندازه بشه میکشونه دیگه، امام حسینه کشوندش تا کنار خیمه های سید الشهدا. امام حسین به سفیر گفت بلند شو برو بهش بگو بیاد. سر سفره غذا نشسته بود، پیک سید الشهدا رسید، پیک امام حسین رسید، بهش گفت که آقا سید الشهدا، آقا عبدالله صدات میکنه، کارت داره. یک لحظه ماتش برد. تو این لحظه یک زن بهشتی، ببینید عاقبت به خیری خیلی مهمه. آدم بعضی موقع تو زندگی میگیم چند دسته از زندگی داریم ما، یک دسته اینا زنای بهشتی هن که گیر کم آدمی میادی زنای بهشتی. این زن بهشتی از این فرصت استفاده کرد، یک لحظه ها یک لحظه بهش گفت چرا نشستی؟ بابا پسر فاطمه یه زهرا فرستاده دنبال تو، داری تعلل میکنی، پاشو بینم. سر سفره بلند شد رفت خدمت ابا عبدالله در خیمه. خود این آقا و امام حسین علیه السلام تو خیمه تنهای تنها بودن، هیچ کس تو خیمه امام حسین نبود، یعنی هیچ تاریخی و هیچ کتابی تو کل تاریخ شما پیدا نمی کنید از صحبت امام حسین و این آقا نوشته باشه، چون فقط خودشون داخل بودن. بعد از این قضیه هم حرفی هم نزدن، هیچ جا ننوشتن. اما داره وقتی زهیر اومد از خیمه امام حسین بیرون، صورت برافروخته بود، رفت به سمت خیمه گفت بساط رزم من رو آماده کنید. بساط رزمش رو آماده کردن. زنش گفت منم میام. گفت انصافا کی همتی بهت داد بلنشی بری؟ اگه من نبودم که نمیرفتی، حالا باید منم با خودت ببری، منم دوست دارم. گفت نمیتونم تو رو با خودت ببرم. گفت چطور حسین زینب رو با خودش برده؟ من کجا، زینب کجا؟ هر چقدر اصرار کرد گفت من فقط یک دلیل دارم که نمیبرمت با خودم. گفت دلیل چیه؟ گفت میترسم حضور تو من رو از پشتیبانی حسین ابن علی جدا کنه، از همین فقط میترسم. یه دفعه اونجا حاضر باشی، نگران جانت بشم، مشکلی پیش بیاد که نتونم ازت دفاع بکنم، نتونم از سید و شهدا 100% حمایت کنم. گفت حالا که این رو گفتی من قبول میکنم. زهیر اومد با امام حسین. لحظه شهادت زهیر، امام حسین خودش رو رسون بالا سر زهیر. تنها جایی که امام حسین خودشون اومدن و یه یار همراه داشتن باهاشون سر جنازه زهیر بود. کی اومد باش؟ حبیب ابن مظاهر، دوست صمیمی زهیر. چون اینا دو نفر با هم اومدن ملحق شدن. وقتی امام حسین اومد بالای سر زهیر، حبیب ابن مظاهر هم اومد دنبال سید الشهدا. به حبیب گفت حبیب، رفیقم، دوستم، برادرم، یه وصیت میخوام بهت بکنم. چه وصیتی؟ من چقدر دیگه وقتی دیگه نمونده به مردنم. چون زهیر موقع اقامه نماز سید الشهدا جلو ایستاد، تیر خورد، اینقدر تیر خورد که پایان نماز افتاد و به شهادت رسید. فاصله بین شهادت زهیر و شهادت حبیب چند ساعت بیشتر نبود. صبحم دیشبشم امام حسین جایگاه همه اینا رو تو بهش بهشون نشون داد. تمام شهدا جایگاهشون رو تو بهش دیدن الا یک نفر. کی؟ بگید. یه مرد. کی؟ بگید بلند. فقط ابوالفضل العباس. گفتن بیا جایگاه تو ببین. گفت بهشت من حسینه. گفت هر جای این آقا باشه برا من بهشته، نمیخوام ببینم، این آقا رو ببینم کافیه. بهشت در زانی خوبان عالم، بهشت من تماشای حسین است. حبیب رسید بالای سر زهیر، بهش گفت که من چند ساعت دیگه میبینم، چه وصیتی میخوای بکنی؟ اگه پیغامی اون داشته باشه من نمیتونم برسونم عقب. بهش گفت نه، اوصی که به هادا، وصیت میکنم تو رو به حسین، نکنه دست از پشتیبانی حسین برداری. ببین از کجا به کجا. جریانات علی گندابی و رسول ترک و اینا رو همه تون شنیدید. اینا میگه چه کار کردن؟ یک جوباری که برای خودشون برای امام حسین گذاشتن، یه راباری که برای امام حسین گذاشتن، همون راباری که اصلا اینا رو چپه کرد. رسول ترک رو الان بری حاجت میگیری، اعتقاد داشته باشی حاجت میگیری، الان میری تو دانشگاه میگه باید عزاداری کنی برای امام حسین، باید این از استاد. گفتمشون نه بایدی نیست، ولی یه سوال از شما میکنم، انشالله همه سایه پدرها بالا سر جووناشون باشه، اونایی که پدرهاشون در قید حیات، اونایی هم که در قید حیات نیستن انشالله خدا مهمان سفره ابو عبدالله حسین قرار بده. گفتمشون بچه ها من یه سوال از شما میکنم، اگر کسی پدرش بمیره میرم بهش میگم باید عزاداری کنی یا نه؟ یه سوال ازش میپرسن. خودش عزاداره، از این آقا ذاتن عزاداره، اصلا فضای این نیست که اصلا بپرسی بابا باید عزاداری بکنم یا نه. بابا عزادارم، من محزونم. نه تنها انسان محزون است، کل عالم به مصیبت ابا عبدالله الحسین محزون است. جن و ملک بر آدمیان نوحه می کنند گویا عزای اشرف اولاد آدم است. در بارگاه قدس که جای ملال نیست، تو حریم قدس خدا اصلا ذره کدورت راه نداره، تماما اینها پاکی هن و بدون کوچکترین اشتباهی.
در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است، در مصیبت ابا عبدالله الحسین. طرف نماز نمیخونه، میاد تو هیئت امام حسین، باید بهش بگیم خوش آمدی تو هیئت امام حسین. طرف اهل روزه نیست، الان دارن چند سال روی این کار میکنن که هر کسی میاد روزه امام حسین چشم چرانی میکنه، زنجیر که میزنه چشم چرانی میکنه. اینا کار دشمنه. ببخشید چشم چرانی کردن که از اون آدم خمار عرق خور محتاط که بدتر که نیست. که بهش گفت روزه خونه، گفت کجا میری؟ مست لایعقل بود، مست لایعقل. خوش کجا میری؟ او دارم میرم روزه بخونم. کمی گیم شب محرمه. اه بله محرمه میشه. خواست در بره نکشش، توی قمه رو در آورد، گفتش که باید برام روزه بخونی. میشه خاک برسم شو دست سر صورتی. محرمه میشه، هر غلطی بکنم به عزت پسر فاطمه غلط نمی کنم، هر اشتباهی بکنم دل پسر فاطمه رو نمیشکنم، غلط کردم، بیا روزه بخون. گفتش بابا از ترس جان، گفتش بابا این روزه خوندن یه آدابی داره، نمیدونم منبری میخواد و فلان. گفت من منبرت میشم. میگه نه منبر میخوام، خاک بر سر من، من منبرت میشم. پنج شد رو زمین، گفتش بشی رو منبر رسول خدا. وای روزه میخونده به صورتش میشن، غلط کردم. یه چیز عجیبی هست برادر و خواهرها، یه چیز عجیبی هست، یه رمزیه، نمیدونم رمزش واقعا. تمام این هدایت هایی که امام حسین هدایت کرد، توی تمام این هدایت ها اسم فاطمه زهرا سلام الله علیها هست، تو تمام این هدایت ها. مثل کی؟ مثل حور. درسته یا نه؟ حور اولین گروهی بود، اولین لشکری بود که جلوی امام حسین سد شد. قربون زینب بشم، نگاه میکرد، نمیخواست حسینش رو از دست بده. تا یه کسی نزدیک میشد به سپاه امام حسین، از زینب دلش چی کشید؟ زینب تو کرب تا رسیدن تو کربلا، چی کشید تو کربلا و چه بعد از کربلا. مصیبت از زینب واقعا یکی دوتا نیست. دل زینب شکست. ببینید هور رو، هور میاد جلوی سپاه امام حسین، اینا هم از راه رسیده بودن، سپاه هور هم از راه میرسه، تشنه اسباشون تشنه، آب هم نیست، اینا هم تشنه و خیلی حسابی. امام حسین علیه السلام میگه که اینا رو آب بدید. من یه چیزی میخوندم چند روز پیش خیلی برام جالب بود، میگن اسب رو وقتی آتش میگیره دیگه نمیتونن آب بدن مثل معمولی آب بخوره، اسب رو باید آب به صورتش بپاشن، یعنی که حرارتش بره بعد شروع کنه آب خوردن، چون رم میکنه اسب. هیچ موقع اسب تو تشنگی سر نمیکنه آب بخوره، حتما باید آب بپاشه به جسمش، مخصوصا به صورتش، بعد شروع کنه آب خوردن. میگه برای اسبای اونها لشکر دشمن همین کارم کردن، اینا اووردن سطلا رو یکی آب پاشیدن تو صورت اسبا، اینا هم سیراب کردن. راوی میگه من دیر رسیدم، اون کسی که واقعه رو تعریف میکنه میگه من دیر رسیدم، رسیده بودم دیگه خیلی خسته بودم، رمق نداشتم، اسبم هم دیگه رمق نداشت، جون نداشت از گرما. میگه یه دفعه دیدم یه آقایی با لباس سبز خیلی مجلل اومد مشک رو گرفت و خلاصه اینقدر گیج بودم اصلا نمیدونستم چیکار باید بکنم، از گیجی که از حال داشتم میرفتم. گفت به زبان حجازی شروع کرد این آقا با من صحبت کردن، گفت من درست متوجه نشدم چون تو حال خودم نبودم، فهمید متوجه نمیشم، به زبان عراقی شروع کرد با من صحبت کردن که آروم باش اینجا مشکلی نیست، حواسمون هست، مشکل این آب آوردیم برات. شروع کرد برام صحبت کردن، راوی داستان تعریف میکنه، میگو بعد که دقت کردم دیدم وجود نازنین ابا عبدالله الحسین است، قربون امام حسین بشم. سیرابشون کردن، اینا آماده شدن. خب آقای هور، آقا نمیذاریمتون برید، دستور داریم شما وارد کوفه نشید. حضرت بهش گفت که مردم کوفه ما رو دعوت کردن. گفت من اطلاعی ندارم، نمیدونم، نمیدونستم واقعا. گفت برید نامه ها رو بیارید، چند صد نامه ای که برای چند صد هزار نامه ای که برای سید و شهدا نوشتن، چند هزار نامه برای امام حسین علیه السلام نوشتن، توی بسته های آوردن ریختن جلوی هور. گفتن بیا این نامه ها. هور سردار سپاه بود، هور شغلش نظامی بود، مثل بقیه نبود که همینطوری بیاد، نظامی بود، نظامی دربار کارش این بود. گفت من دستور دارم، مأمورم و معذور، جریان نامه هم نمیدونم، دستور دارم که نذارم وارد کوفه بشید. حضرت بهش گفت که پس ما برمیگردیم. گفت نمیذارمتونم برگردید، نمیذارم بیاین، نمیذارم برید. اونجا بود که ابو عبدالله فرمود که سکلت که امک، مادرت به عزات بشین. آور سخت بابا بهشون رسیده بودن، یه همه اینا دنبال دخلت تو بیابونی، همه زن و بچه و اینها. بعضی ها میگن امام حسین چرا اینطوری گفت، عرفا میگن امام حسین میخواست هدایتش کنه. هر تنها اینطور هدایت میشد. تا اینو امام حسین بهش گفت، هر سرشو انداخت پایین. مادر شما فاطمه زهراست، چی بگم به مادر شما؟ سرشو انداخت پایین، اسبشو کشوند عقب، گفت که من پیک میفرستم. سید و شهدا هم دیگه باش صحبت نکرد، مسیر کاروان رو نه به سمت مدینه نه به سمت کوفه رسوندن، به سمت کربلا که بعد روز دوم میرسن تو زهرای کربلا. خب احترام به حضرت زهرا سلام الله علیها آتش زد به هور. نشسته بودن در خیمه امام حسین و علی اکبر و حضرت ابوالفضل و بچه های بنی هاشم. امام حسین یک لحظه دید کسی داره میاد، فهمید هوره، امامه. فرمود به علی اکبر و حضرت ابوالفضل بری تو استقبالش، مهمان داریم. کیه؟ هوره. هور با بری تو استقبالش، مهمانه. مگه عادی اومد هور؟ چکمه ها رو گره زده، سردار سپاه. سردار خیلی برای سخت اینطوری، مثل یک عبد ذلیل خاضع فقیر، چکمه ها رو گره زده، دور گردن انداخته، با پای برهنه. ای خاک عالم بر سرم که دل حضرت زینب شکندم، دل حسین ابن علی شکندم. اومد هر چقدر اصرارش کردن، ببینید ادب، هر چقدر اصرارش کردن که بیا تو خیمه، تو مهمانی، مهمان حرمت داره، مهمان حبیب خداست. فرمود آقا اجازه بده من برم. هر کاری کردن اصرار کردن قبول نکرد. گفت من بیام خجالت میکشم تو صورت بچه های حسین نگاه بکنم، خجالت میکشم به حضرت زینب نگاه کنم، خجالت میکشم، اجازه بده من برم. اولین کسی هم که اذن میدان گرفت همین بود. درجه رو میبینی، به شهادت میرسن اینا، یه ادب میکنه میشه شهید. این قدر از این نمونه ها زیاده، این قدر از این نمونه ها زیاده که میان در خونه امام حسین، یک لحظه میبینی طرف کل زندگیش تغییر میکنه. نه به بزرگی مراسم نگاه میکنن، نه به کوچیکی مراسم، تنها چیزی که نگاه میکنن به دلا نگاه میکنن. بعضی ها مرحوم کوثری رو میشناسن. مرحوم کوثری کسی بود که خدمت امام روزه میخوند و نوحه میخوند. بزرگان میشناسن کوثری، مرحوم کوثری رو. آدم عجیبی بود. آه از آن ساعتی که با تن چاک چاک میخوند خدمت امام، زجه میزد امام. پدر مرحوم کوثری میگه من مجلس داشتم از مدعاهان بزرگ و از اهل فضل بود پدر مرحوم کوثری. میگه من مجلس داشتم، جاهای مختلف میرفتم. میگفتش که یک روزی دیدید بچه ها خاله بازی میکنن دور هم دیگه، چند تا از بچه کوچیکا جمع میشن، وسایل خونه میارن، دور هم دیگه جمع میشن و بالاخره یه بازی بچگونه یه اسم خاله بازی. گویا اینا جمع شده بودن دور هم، یه دونه مراسم گرفته بودن برای امام حسین. میگه مرحوم کوثری که از مجلس میاد بیرون، یکی از این دخترای کوچیک میاد دست مرحوم کوثری رو میگیره میبوسه، سادات بودن، دستشو میبوسه، بهش میگه که تو رو خدا بیا مجلس ما هم یه چند دقیقه بخون. بهش میگه بو دخترم من قول دادم باید برسم فلان جا، انشالله یه وقتی میام. و بعد از گفتش نه ما مجلس گرفتیم برای امام حسین، تو رو خدا بیا تو مجلسمون بخون. بچه 3 ساله 4 ساله میگه گفتم برم یه چیزی بخونم، بالاخره اصرار میکنه ردشون بکنم. رفتم نشستم تو مجلسشون، صلی الله علیه یا ابا عبدالله، شروع کردم یه چند بیتی براشون خوندم، گفتمشون خود دیگه تمام شد. گفت توی استکانای کوچیکشون، این پلاستیکی‌ها که درست میکنن بچه‌ها بازی میکنن، گفت توی یکیشون چای ریخته بودن آوردن واسم. گفت من داشتم باهاشون حرف میزدم، یک لحظه این استکان چای رو گرفتم ریختم زیر چادرشون. گفت شب عاشورا خیلی خسته بودم، شب شام غریبان خیلی خسته بودم، از مجلس اومده بودم چند یک دهه عزاداری پشت سر هم، مجلس پشت سر هم، گفت اینقدر شام غریبان خسته بودم اومدم بیهوش افتادم تو خونه. شب خواب حضرت زهرا سلام الله علیها رو دیدم. گفت کوثری مجالسی که خوندی قبول نیست. گفتم خانم چه سارتی کردیم، چیزی شده؟ گفت تنها جایی که ازت قبول کردیم اونجا بود که برای دختر رفتی خوندی، برای بچه ها کوچیک رفتی خوندی، تنها جایی که با اخلاص، یعنی واقعا خالصا لله، هیچ کس نبود بخواد عکس تو بگیره، فیلم تو بگیره، هیچ کس نبود بخواد بره تعریف تو بده، چند تا بچه بودن، ما اون مجلس رو ازت قبول کردیم اما یه خوردم ازت دل خوریم. گفتم خانم چرا که جسارتی نکردیم، ما کی باشیم؟ و شروع کردم منت خانم فاطمه زهرا رو کشیدم، اصرار که چی شده، میگه من چه کار کردم؟ اش گفت کوثری اون چایی که برات ریختم چرا ریختیش پشت خیمه؟ اون چایی رو خودم با دستانم ریختم. این طوریه. یک لحظه اومده تو مجلس اهل بیت، میبینی یک جرقه میخوره نماز اول وقتش ترک نمیشه، یک جرقه میخوره نماز شبش ترک نمیشه، یک جرقه میخوره نگاه به نامحرم دیگه نمیکنه، یک جرقه دست ما که نیست. میگه ما کیم؟ میگه نیومد تو مجلس اهل بیت، پرتش کردم بیرون. برو ببین بابا تو اصلا به درد این مجلس نمیخوره. رفت تو خونه شون نشست، اینقدر زد تو سر خودش که سگتون راه ندادن داخل خیمه، مرد. علما اومدن تشییع جنازش، حاجت میگیرن ازش. اجازه بدیم مردم بیان، اجازه بدیم مردم بیان استفاده بکنن. خدا بالاترین خیری رو که یک بنده ممکنه داشته باشه خدا نصیبش بکنه محبت سید الشهدا است، که اکثر مردم دارن محبت سید الشهدا. خیلی کم تر افرادی هستن که سید الشهدا رو دوست نداشته باشن، همه مردم سید الشهدا رو دوست دارن. این خیر خداست برای مردم. من روز سر کلاس به دانشجوها میگفتم، میگفتم تو رو خدا شده 10 دقیقه برید توی هیئت بشینید، دختر و پسر، 10 دقیقه برید توی هیئت بشینید، اصلا نمیخواد گریه کنه، نمیخواد اصلا، برید 10 دقیقه بشینید، برید چای هیئت رو بخورید. اگر اعتقاد داشته باشیم این پارچه ها، این دیگه مال شخص نیستن، این پارچه ها وقتی دیگه میشن مال امام حسین، ملکیت سید الشهدان، اینا شفا میدن. همین پارچه ها به کور بزنی چشمش بینا میشه. حالا فرد نیست، مال امام حسینه، انگار از سر مزار سید الشهدا آوردن اینجا نصب کردن. چای وقتی میدن دیگه چای شخص نیست. حضرت زهرا میگه من خودم چای هیئت رو میریزم. خدا بیامرزه حضرت آیت الله سیبوی که چند بارم اومد اهواز. 30 سال امام جماعت حرم ابوالفضل بود. 30 سال آدم عجیبی بود. من دبیرستان بودم، راهنمایی بودم، اومد اهواز. اصلا یه واقعا دنیای عجیبی داشت این عالم بزرگوار. اومده بود مسجد همین گلستان، مسجد ولایت. من یادم دعای ندبه بود بعد از مسجد ولایت، خونه آیت الله جزائری منبر داشت. نمیتونید بپرسید از بچه های مسجد ولایت. خونه آیت الله جزائری منبر داشت. سری مراسم که تموم شد دعای ندبه سوار ماشینش کردن بردنش سمت خونه آیت الله جزائری از سمت گلستان. او کسی که رانندش بود از دوستان ما میگفت رسیدیم سر چراغ قرمز چهارراه زند، میگه گفت برگردید. خیره چی شده؟ گفت خاک بر سرم، یادم رفت چای روزه سید الشهدا رو بخورم. برگردید برگردید. ما نشسته بودیم بعد مراسم دیدیم برگشتن. گفت چی شده؟ اومد گفت چای مجلس امام حسین رو نخوردم. چای رو خورد، دوباره سوار شد، برگشت سمت مجلس. راحت نباید گذشت در مقابل این چیزا. این ممکنه همین شفای سرطان همین توی چای باشه. شفای دردای ما که اصلا نمیدونیم چیان توی همین چای و آب هیئتی که داریم مصرف میکنیم باشه. همین خرمایی که داریم میخوریم چه میدونیم؟ مگه نمیگه و ذکره شفا؟ ها؟ ذکر ایناست. اسمشون دوا، ذکرشون شفاست. ما چه میدونیم؟ کم بوده رفتن گفتن آقا چند روز دیگه بیشتر زنده نیستی، اومده برگشته رفته متوسل شده به ابا عبدالله الحسین، تو رو به مادرت حضرت زهرا هرچی مریض امشب شفا بده، هرچی مریض امشب، هرچی سرطانی امشب شفا بده، خبر خوش به خانواده هاشون برسه به حق قاسم ابن الحسن. میگه کم بودن اومدن در خونه امام حسین شفا گرفتن، رفته دکتره دیده، میگه بابا من اصلا اثری نمیبینم، اثر نمیبینم، اثر نمیبینم. من دیدم از این آدم ها، شما هم دیدید. کسی بود سرطان داشت، زیارت عاشورا روزه سید الشهدا، فرداش رفت آزمایش داد، دکترات زده بود گریه. آقا ما اصلا نمیدونیم چیه، اصلا این آزمایش با آزمایش نمیخونه. سالم سالم، معیوب معیوب، این دوتا با هم دیگه نمیخونه. یا آدم ها عوض شدن یا واقعا معجزه شده، انگار یه آدم دیگه رو بردن آزمایش داده. میشه برگشت در خونه امام حسین؟ میشه یه جای باریکه، یه راه باریکه گذاشت؟ یک زمانی یه جرقه شاید تو زندگی های تک تک ما بخوره برگردیم، که همین آقای کوثری که از پدرش گفتیم، ما ادعا بزرگه، میگه پسرش تعریف میکنه، میگه که بابام لحظه‌ای که خواست بمیره مدعا بزرگی بود، گفت آماده شد بره هیئت، لباساشو پوشید، گفت من دنبالش بودم، با هم دیگه داشتیم میومدیم، گفت بابا یه لحظه وایسا، استاد روبرو کربلا، گفت السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، تا آخر. میگه دراز کشید، گفت چیکار داری میکنیم؟ گفت تمام کرد، تمام تمام کرد. میشه اینطوری بود؟ بخت ندارم، اگه نه هنوز از داستانا و جریانا زیاده که من به چشمم دیدم. اجازه میدی یه آخریش هم بگیم؟ رفته بودیم زواریان، بعد از قوم که سمت سلفچگان و اینا میری یه روستایی هست به اسم زواریان، مردم عجیبی داره این روستا. ما رفتیم شب جمعه بود، رفتیم مزار این مقبره‌ای که اونجا دارن مال اهالی روستا، رفتیم اونجا یک کسی بود از متدینینشون، میگفت این قبر قبر کسی از محبین سید الشهدا. گفت من بچه بودم، راهنمایی بودم، دبستان بودم، گفت کشاورز بسیار ساده ای بود، ساده. گفت نبگیم خیلی آدم متدین و خیلی آدم ولایی، نه آدم ساده ای بود، کشاورز و اهل حلال بود، فقط همین. لقمه حرام نمیخورد، اهل حلال بود. گفت عموی ماست این آقا. گفت دیگه لحظات احتضار بود، گفت ما رفتیم با پدرم بالا سر این آقا، بالا سر عموم که داشت میمرد. گفت بیهوش میشد، چند دقیقه بیهوش میومد، دوباره از هوش میرفت، لحظات آخر عمرش بود. گفت ما هم دستشو گرفته بودیم، میگفتیم بگو اشهد ان لا اله الا الله، شهادتین رو میخواستیم تکرار بکنه. گفت یک لحظه چشماش رو باز کرد، گفت چی میخواین اینجا نشستید؟ چی داره میگه این؟ گفت الان وجود نازنین سید الشهدا آقا ابا عبدالله حسین پیش من بود، گفته فردا تو ساعت 5 بعد از ظهر میمیری، پاشید برید بینم، من الان نمیمیرم. چی میگه این؟ فردا 5 بعد از ظهر داره میمیره. گفت چی دیگه، اینقدر ما رو توبیخ کرد، ما رفتیم خونه. گفت تا صبح من نخوابیدم، هرچی فکر میکردم خدای چی داره میگه، منتظر بودم بمیره، یعنی چی داره میگه امام حسین 5 بعد از ظهر فردا. گفت فردا ظهر دیگه ما از ظهر بالا سرش بودیم، از ظهر بالا سرش بودیم. گفت سر ساعت 5 کم به میگه حاج آقا دستشو گذاشت رو سینه‌اش، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. رأس ساعت، ساعتمو نگاه میکردم، رأس ساعت 5 تمام کرد، امام حسین میاد. صلی الله علیک یا مولانا یا ابا عبدالله.